سلام، من سارا فرمانی هستم و شما به اپیزود سوم پادکست مای میز گوش میکنید. پادکستی که توش من هر دفعه میرم دنبال پاسخی برای پرسش ها و دغدغه های ذهنیم و همونطور که میدونید موضوع فصل اول پادکست ما در مورد زنان و چرایی تبعیض و نابرابری بین دو جنس زن و مرده. در اپیزود قبلی به صورت خیلی مختصر دوران کوچنشینی رو با هم بررسی کردیم و دیدیم که اون برتری بیولوژی که مردها ازش صحبت میکنن نه به دلیل قدرت بدنی بیشتر، که تو اون زمان زنها هم اتفاقا شواهدی هست که قدرت بدنی خیلی زیادی داشتن و از پس خودشون برمی اومدن، بلکه به خاطر اون جبر بیولوژی که بارداریه که طبیعت بر دوش زنها گذاشته. چرا؟ چون بارداری در جنس زن مکرر و بی‌قاعده است. حتی تو حیوانات این شکلی نیست. حیوانات ماده در سال تعداد دفعات مشخصی رو میتونن زایمان کنن و اتفاقا وقتی که بچه به دنیا میارن اکثرشون از یه سری خستگی ها معاف میشن و کارهای بیشتری بر دوش حیوان نر میفته. اما راجع به زنهای موضوع اینطوری نیست و شما بیاین این بارداری های پشت هم و بی‌قاعده رو و سخت رو به اضافه کارهای خونه تکراری و سخت و وظایف دیگه بکنین و اون وقت متوجه میشین چرا دوران ناتوانی زنها انقدر زیاده و چرا به لحاظ فیزیولوژیک ضعیفتر واقع میشن. اما بازم برخی از مورخان حتی در این زمان بر این عقیدن که اتفاقا برتری مردها توی دوران کوچنشینی کمتر از بقیه زمانهای دیگه بوده. طبیعتا برتری بوده، اما موضوع اینه که این برتری هنوز علنی نشده بوده، نه حداقل اونطوری که بعدها توی نظام پدرسالاری خواهیم دید، اینکه مردها تو جهت آزار و اذیت زنها بلند بشن. اینطوری نبوده. در اون دوران هیچ نهادی نمیگه که زن و مرد با هم برابر نیستن، چون اصلا نهادی وجود نداشته، نه مالکیتی، نه ارثی، نه حقوقی، حتی مذهب هم در این مورد خونسا بوده. اما زمانی که این کوچنشین‌ها توی زمین ساکن میشن و دوران کشاورزی شروع میشه و سازمان‌ها و نهادها و حقوق افراد کم کم ظاهر میشن، این وضعیت هم متفاوت میشه. در دوران کشاورزی انسان که فقط به دنبال دفاع از خودش در برابر مهاجما نبوده، بلکه یه سری خواسته هم داشته، اهدافی داشته و شروع میکنه درباره جهان و خودش به فکر کردن و درست همینجاست که تفاوت جنسی توی ساختار جامعه پیدا میشه. واقعاً در دوران کشاورزی باید زن امتیاز بیشتری داشته باشه. حالا بهتون میگم چرا. چون که بحث مالکیت پیش میاد. البته در ابتدای مالکیت به شکل جمعی و گروهی بوده و به صورت شخصی اونطوری که ما امروز میشناسیمش پیدا نشده بوده. اما همین پیدایش مالکیت بحث داشتن فرزند رو مهم میکنه، چون برای اولین بار بحث ارث مطرح میشه. میدونید با به وجود اومدن جوامع کشاورزی تازه مفهوم آینده برای انسان مهم میشه. در زمانهای کوچنشینی چیزی جز لحظه برای افراد وجود نداشته. اما توی زمان کشاورزی جامعه به وحدت فکر میکنه و میخواد ورای زمان حال وجود داشته باشه. در نتیجه فرزند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار میشه که توی زمان قبل از کشاورزی اصلا اینطور نبوده. در ابتدای دوران کشاورزی زن و مرد به عنوان گروه مطرح هستند، گروهی دارای وجود مذهبی، اجتماعی، سیاسی، یعنی فردیت اونها مطرح نیست و ازدواج به هر شکلی، تک همسری، چند همسری یا چند شوهری ربطی به مذهب اصلا نداشته. ازدواج برای زن بردگی نبوده و زن جزئی از طایفه خودش باقی میمونده، یعنی این زن نبوده که میرفته به خونه شوهر. این طایفه ها تحت لوای یک توتم بودن که به طور مادی از یک قلمرو واحد بهره برداری میکردن. توتم هم همونطور که میدونین اجسامی نمادین بودن که نماد یک ایل یا طایفه بودن که دارای نیروی ماوراءطبیعی برای حمایت و حفاظت از اون طایفه بودن. در مقابل توتم تابوها قرار میگیره که خط قرمز هاست. در حقیقت توتم هر قبیله قوانین اون قبیله هستن. اما دلیل دیگه‌ای که باعث میشه که اوضاع زنها باز هم علارغم همون ضعف جسمانی توی این دوران‌ها بهتر از دوران‌های بعدی باشه اینه که گفتیم که فرزند خب خیلی مهم میشه به خاطر ارث، اما پدرها هم از سهمی که توی خلق این فرزندها دارن بی‌خبرن. اونا بیشتر فکر میکنن که نطفه این بچه‌ها رو اجداد و نیاکانشون به صورت کرم اطراف بعضی از درخت‌ها، صخره‌ها، اماکن مقدس می‌ذارن، بعد اینها از طریق دهان، گوش، بینی و جاهای دیگه وارد بدن زن میشن و اونها رو باردار میکنن. در نتیجه این زنه که میتونه نسل رو ادامه بده و آینده رو ممکن کنه و تنها از طریق مادره که زندگی طایفه ها افزایش پیدا میکنه. البته اینم این وسط بگم به خاطر همین طرز تفکری که داشتن هنوز موضوع بکارت اصلا مهم نشده. پس فرزندها توی اون دوران به مادر و طایفه مادر تعلق دارن، نام خانوادگی مادر رو میگیرن و در حقوق مادر به خصوص سهمی که از بهره برداری از زمین داره سهیم میشن. در نتیجه مالکیت و ارث از طریق زنا واگذار میشه. اما اوضاع به همین منوال نمیمونه. کم کم مرد دیگه فقط به جمع‌آوری محصولات زمین اکتفا نمیکنه. جلوتر میره. نیروها و توانایی‌هاش رو رشد میده. اما هنوز از این تواناییش و شراکتش در تولید فرزند با زن بی‌خبره. مادر شدن های پیاپی زن رو وقف این میکنه که زندگی ثابت و در یک جا داشته باشه و مرده که زندگیش پویا و میره دنبال شکار و ماهیگیری و جنگ. اما کم کم صنعت کار خونگی هم شکل میگیره. بافتن فرش، روانداز، سفالگری و این زن ها هن که غالبا برای مبادله کالا نظارت دارن. تجارت دست زن هاست. همه این توانایی ها، یعنی توانایی این همه کار رو با هم انجام دادن رو با اون حس اسرارآمیز زن ها که انگار طبیعت اسرارآمیز و ناشناخته در وجود زن ها خلاصه شده برای مرد نسبت به زن یه ایجاد ترسی میکنه. پس میبینیم که زن نه به خاطر ارزش های مثبت خودش بلکه از روی ضعف، نادونی، ناآگاهی مرده که جایگاه و اعتبار کسب میکنه. و وقتی که انسان از عصر حجر به عصر برنز میره، دوره از تاریخ که در اون انسان ها بیشتر فلزکاری و آلیاژ سازی میکنن، به مرد اجازه داده میشه که از طریق کار خودش رو، زمین رو، طبیعت رو بیشتر بشناسه. مثلا بدونه با دعا و جادو و خرافه نیست که زمینش محصولای بیشتری میده، بلکه خودش عامله و به علم میرسه. همچنین عقل درش شکل میگیره. عقل یعنی چی؟ سیستم استدلالی، استنباطی و فهمیدن رابطه علت و معلولی. و در این زمانه که مرد از قدرت خودش برای ادامه نسل هم آگاه میشه و دیگه اقوامی که هنوز الهه مادر رو میپرستن به خاطر اون اسرار آمیزیش و اینکه سمبولی از اسرار طبیعت، دیگه میشن اقوام ابتدایی. چون مرد نه به خاطر عشق بلکه به خاطر ترس از زنه که زن رو ستایش میکرده، الهه های مادر رو ستایش میکرده و مرد هیچ وقت نمیتونسته به کمال برسه مگر اینکه زن رو از اون بالا میکشیده پایین. و همونطور هم که قبلا گفتیم، زن هم هیچ وقت یه گروه بندی مجزایی در برابر گروه بندی مردونه تشکیل ندادن و هیچ رابطه مستقیم و مستقلی با مردا نداشتن. حتما میپرسید پس ازدواج چیه؟ استراوس، پدر مردم شناسی مدرن، توی کتاب ساختارهای خویشاوندی ابتدایی میگه که رابطه متقابلی که ازدواج بر اساس اونه بین زن و مرد برقرار نشده، بلکه با استفاده از زن که فقط موضوع اصلی ازدواجه، این رابطه بین مردای دیگه برقرار شده. وضع واقعی زن، چه تو نظام پدر سالار، چه مادر سالار، چه دو جانبه، چه بدون تفاوت، که البته این بی تفاوتی هیچ وقت قاطع نبوده، تحت قیومیت مرداست. زن هیچگاه جز سمبول تبار خودش نبوده. زن فقط واسطه حق بوده، نه دارنده اون.
این
ترتیب پدر سالاری پیروز میشه. اما پیروزی پدر سالاری نه تصادفه نه نتیجه یه انقلاب شدید. ابتدای بشریت امتیاز بیولوژیک به موجودات نر اجازه داد که حکم روا بشن. مردم هرگز به خیال این امتیازشون نشدن. اما زنا هم خودشون سهمی برای خودشون قائل نبودن. مثلا خدایان رو مردان می ساختن اما بیشتر زنها اونا رو می پرستیدن. این مردا بودن که تصمیم می گرفتن والاترین خداشون نر باشه یا ماده. و مقامی که زن توی جامعه داشت همواره مقامی بود که مردها برای اونها در نظر می گرفتن. اما این کافی نیست بگیم که زنها اینطوری از مردها عقب افتادن فقط به خاطر اینکه مردا ابزار ساختن. اون چه که زن رو توی این جایگاه نگه داشت این بود که از یه اتفاق انسانی طرد شده بود. چون که زن به شیوهی که مرد توی کار و تفکر شرکت داشت فعال نبود. زنها اسیر رازهای زندگی باقی موندن. توی دوران ابتدایی مهمترین انقلاب ایدئولوژیک اینه که خیشاوندی از جانب پدر میشه. یعنی حالا بچه فامیلی پدر رو میگیره، به طایفه پدر تعلق داره، ارث از پدر به پسر میرسه و این باعث شد که جایگاه مادر تا حد یه دایه و خدمتکار نزول پیدا کنه و این مرد باشه که حقوق را در اختیار میگیره و اون رو به دیگران ابلاغ میکنه. توجه داشتین؟ گفتم اون رو به دیگران ابلاغ میکنه. در نتیجه زن شد یک دیگری و وجود دیگری یعنی تهدید، یعنی خطر. توی فلسفه کهن یونان نشون داده شده که دیگری بودن یعنی همون بدی. به همین علت که مذهب‌ها، قانون‌ها با این همه مخاصمت با زن برخورد می‌کنن. در جوامعی که مردها قانون رو تبیین می‌کنن، طبیعیه که یه موقعیت ثانویه به زن بدن. اما خب میشه توقع داشت که به زن با همون نگاهی که مثلا به کودکان یا حیوانات دارن نگاه کنن، اما ابداً اینطور نیست. چون که قانون‌گذار در حالی که ستمکاری نسبت به زن‌ها رو می‌خواد تحت یه نظم مشخص در بیاره، از اونها ترس هم داره. از اون فضائل چند وجهی که قبلا زن رو در بر گرفته بود، به خصوص اون جنبه نحس بودن زن حفظ میشه. چرا میگم جنبه نحس بودن؟ چون این زنه که از مرحله تقدس به ناپاکی سقوط میکنه. یادتونه حوایی که به آدم داده میشه تا یار اون باشه، نوع آدم رو نابود میکنه دیگه. خب این موجود ترسناکه دیگه، نه؟ توی اسطوره های یونان پاندورا نخستین زن روی زمینه که خدایان بهش نعمت های خیلی زیادی رو میبخشن. پاندورا یعنی تمام نعمت ها. اما پاندورا در جعبه‌ای که گفته شده بوده هرگز نباید باز کنه باز میکنه. توی اون جعبه تمام مصیبت ها و بدی ها بوده. زمین پر از بدی و شر میشه. در نتیجه این زن دیگریه. دیگری یعنی تنوعی که وحدت رو در هم میشکنه. بی نظمی که مقابل نظم مقاومت میکنه. و این دیگری در نظر مرد همیشه یک کمی اون حالت جادویی خودش رو حفظ میکنه. حالا توی این عصر سوال اساسی مرد اینه. از همسر خودش چطور باید یک خدمتکار و در این حال یار غار بسازه؟ این یکی از مسائلیه که مرد در صدد حل اونه. و رفتار مرد که طی قرنها تحول میپذیره باعث میشه که سرنوشت زن هم متحول بشه. اول بیایید ببینیم نظام پدرسالاری باعث چه تغییراتی میشه. دیگه بچه ها متعلق به زن نیستن. حتی به خانواده زن هم نسبت داده نمیشن. خود زن بر اثر ازدواج فقط به یه طایفه دیگه نمیره، بلکه به طور اساسی از خانواده خودش جدا میشه و به خانواده شوهر ضمیمه میشه. مثلا حتی در حال حاضر گرفتن فامیلی شوهر بعد از ازدواج خیلی از جاها مرسوم و قانونیه. حتی تو کشور خودمون با اینکه به صورت قانونی شناسنامه زن عوض نمیشه، اما خود زنا با میل خودشون با نام فامیلی شوهر خودشون رو معرفی میکنن. شوهر زن رو میخره، همونطوری که یک رس حیوان رو میخره و زن باید به مذهب شوهرش در بیاد. فرزندای اون زن دیگه به خانواده شوهر تعلق دارن و در صورتی که زن از خانواده خودش ارثی ببره، اون رو باید به خانواده شوهرش منتقل کنه. پس به شدت زن از توارث و جانشینی طرد میشه. توی نظام پدرسالاری، پدر حق داره فرزند دختر یا پسر خودش رو به مرگ محکوم کنه. البته اجتماعات سعی کردن با وضع یه سری قوانین و آداب و رسوم این کار رو محدود کنن. ولی در کل بیشتر دخترها قربانی فرزند کشی هستن. توی اعراب کودک کشی های دست جمعی وجود داشته. زنده به گور کردن دخترها. توی کشور خودمونم وجود داره که یکیش که اخیراً پدری دختر خودشو کشته بود حسابی رسانه‌ای شد. پذیرش فرزند دختر از سمت پدر یک کاری عمل آزادانه است. از سر سخاوت و لطف اتفاق میفته. یعنی توی همون قدم اول زن بر اثر لطفی که از طرف یک مرد بهش میشه اجازه پیدا میکنه که زنده بمونه و توی اجتماع قدم بذاره. اما این قوانین پدر سالاری در همه جای دنیا به این شکل ادامه پیدا نکرد. مثلا توی بابل قوانین حمورابی بعضی از حقوق رو برای زن به رسمیت شناخت. مثل بردن سهمی از ارثیه پدر. مثل این که پدر رو موظف کرد زمان ازدواج برای دختر جهیزیه بخره. توی سرزمین پارس زمان زرتشتیان زن موظف بود که فرزند پسرش رو تا 7 سالگی و دخترش رو تا میخواد به خونه شوهر بره تربیت کنه. زن تنها در صورتی که عدم لیاقت پسرش اثبات بشه از شوهرش یک مقدار ارث میبره. اگر شوهر بمیره و پسری هم نداشته باشن، سرپرستی کودکان صغیر رو زن به عهده میگیره. اوضاع زنها توی مصر از همه جا بهتره. ارث میبرن و صاحب ثروتن. اما این اصلا تصادفی نیست. توی مصر قدیم زمین متعلق به شاه و طبقه بالای جامعه مثل کاهنا و جنگجویا بوده. برای اشخاص عادی مالکیت به معنای فقط حق استفاده بوده. یه جورایی مثل سرقفلی خودمون. اما ملک غیر قابل انتقال باقی میمونده. پس دارایی‌های فرد که از طریق ارث منتقل می‌شده ارزش خیلی کمی داشته. به همین دلیلی که زن در مصر شایستگی یک فرد مستقل رو حفظ می‌کنه. آزادانه ازدواج می‌کنه. اگر بیوه بشه می‌تونه دوباره ازدواج کنه. تک همسری حاکمه. البته مردها زن‌هایی رو به عنوان برده و خدمتکار دارن. زن از خانواده خودش هم ارث میبره و میتونه ارثش رو برای خودش نگه داره. طلاق برای هر دو طرف آزاده. با اینکه زن توی مصر وضعیت بی‌نظیری توی دنیای باستان داره، اما از نظر اجتماعی همچنان هم پایه مردها نیستن. مثلا توی مذهب و حکومت شریکن. زن توی حکومت باستانی مصر میتونه نایب السلطنه بشه، اما تمام فرعون‌ها مرد هستن. کاهنا و جنگجویا مرد هستن و زنها به نحوی فرعی و ثانویه دخالت دارن. یونان چه خبر بوده؟ پادشاه ها که حرم سرا داشتن. مردای طبقه متوسط 3 تا 4 تا معمولاً زن داشتن و روستایی یا 2 تا. بین زنهاشون سلسله مراتب وجود داشته. مثلا زنی که دارایی شخصی داشته و بهش جهیزیه داده بودن ارزش بیشتری داشته. مردا معمولاً با روسپیان هم رابطه داشتن. زن توی یونان در تمام عمرش تحت قیومیت مرد قرار میگیره، اما اگر پدر و شوهر نداشته باشه دولت قیم اون میشه. منظورمون از قیم چیه؟ قیم کسیه که میتونه حقوقی رو که فرد داره به میل خودش به دیگری منتقل کنه. قانون یونان برای زن مهریه رو هم در نظر میگیره که اگر ازدواج به هم خورد، زن بتونه با این مهریه از عهده نگهداری خودش بر بیاد. اما بیایید بریم به اسپارت که شهر کوچیکی توی یونانه. یگانه شهری به شمار میره که در اون تقریبا با زن و مرد برابر رفتار میشده. توی اسپارت مالکیت شخصی وجود نداشته. دخترها هم مثل پسرها تربیت می شدن. زن به کانون خانوادگی شوهر محدود نبوده. شوهر فقط اجازه داشته دیدارهای شبانه‌ای با زنش داشته باشه. همسرش خیلی کم به اون تعلق داشته. میدونید وقتی پای ارث از میون برداشته میشه، مفهوم زناکاری هم از بین میره. تمام بچه ها به صورت مشترک به تمام شهر تعلق داشتن. وقتی که نه ثروت شخصی وجود داره، نه اختلاف خاصی بین زن و مرد، دیگه مرد مالک زن نیست. زنها بردگی مادر شدن رو متحمل می شدن، مردها هم بردگی جنگ رو. و بجز این وظیفه مدنی، یعنی مادر شدن و جنگاوری، هیچ اجباری آزادی اسپارتی ها رو محدود نمی کرده. اما روم چه خبره؟ مالکیت خصوصی وجود داره. بنابراین خانواده مبنای جامعه است. زن رومی به شدت به خدمت میراث خانوادگی گرفته شده. هر کار مردونه‌ای براش ممنوعه. از پدر ارث میبره اما به صورت مستقیم بهش دسترسی نداره. همیشه تحت سرپرستی یک قیم قرار داره. تا زمان اولیگارشی پاتریسیان. پاتریسیان ها نخستین سکنه روم هستند و حکومت گروه اشرافی توی روم قدیم رو به وجود آوردن و باعث شدن کم کم اوضاع زن عوض بشه. چرا؟ چون قیومیت رو به صورت کلی منسوخ کردن. پدر موظف میشه برای دخترش جهیزیه بخره و اگر ازدواج به هم بخوره این جهیزیه به خود دختر تعلق میگیره. برای مادر این حق به رسمیت شناخته میشه که مثل پدر مورد احترام بچه ها قرار داده بشه و در صورتی که پدر با بچه ها بدرفتار باشه سرپرستی بچه ها رو به مادر میدن. از سال 178 توی روم بچه ها فرزنده هم وارث مادرشون به شمار میرن و خونواده بر اساس پیوند خونی استوار میشه. اما فکر نکنید که وضعیت زنها توی روم خیلی خوب بوده. ما به حرکتی برمیخوریم که دقیقاً مخالف چیزیه که توصیف کردیم. قدرت مرکزی در این حال که زن رو از خانواده مستقل میکنه و یک فرد به حساب میاره، اون رو تحت قیومیت خودش در میاره و با قوانین مختلف دست و پای زن رو میبنده. چرا؟ چون اگر زن هم میتونه ثروتمند باشه و هم مستقل، اهمیت نگران کننده‌ای پیدا میکرد. برای همین تصمیم بر این شد که اون چه که با یک دست به زن داده شده با دست دیگه پس گرفته بشه. مثلا قوانینی وضع میشه که زن رو از تمام توانمندی‌های مدنیش محروم میکنه. یعنی حقوق زن به عنوان دختر، همسر، خواهر محدود نمیشه، بلکه به عنوان یک جنس، به عنوان زن فارغ از نقشی که توی جامعه داره ایفا میکنه اعمال میشه. زن رومی از آزادی‌های خودش به درستی استفاده نکرد. اما ما به همین سادگی نمیتونیم قضاوتش کنیم، چون بین یه بی‌تعادلی و یک پارادوکس قرارش دادن. منظورم چیه؟ ببینید، از طرفی ارث میبره. به اندازه پدر مورد احترام بچه هاشه. میتونه وصیت کنه. به خاطر جهیزیهی که بهش تعلق میگیره از قید و اجبار ادامه زندگی زناشویی خلاص میشه. میتونه طلاق بگیره. میتونه باب میل خودش دوباره ازدواج کنه. اما جز به طریق منفی نمیتونه خودش رو آزاد کنه. چون که هیچ روش ملموسی برای به کار بردن نیروهاش بهش عرضه نمیشه. یعنی چی؟ استقلال اقتصادیش فقط یه توهمه، چون هیچ توانایی اجتماعی سیاسی به زن داده نمیشه. زن رومی فقط روی کاغذ قدرت عمل کردن داره. در واقعیت هیچ کاری نمیتونه بکنه. به خاطر همین به تظاهرات رو میاره و به آتیش جنگهای داخلی دامن میزنه. بین این دو راهی قرار دادن، دو راه بیشتر نداشت. یا سماجت کنه که همون ارزش‌های قبلی برگرد و اونو محترم بدونن، یا اینکه دیگه هیچ ارزش رو قبول نداشته باشه. یه ده زنها کنار همسرانشون موندن، سعی کردن توی افتخارات اونها شریک بشن. عده‌ای هم از مادر شدن سر باز زدن و همین آمار طلاق رو بالا برد. حتی بعضی از زنها رفتن و توی لیست روسپیان نام نویسی کردن. توجه داشته باشین که روم هم مثل یونان فحشا رو رسماً تحمل می‌کرد. یه دسته روسپی وجود داشت، یه دسته کسایی که توی روسپی خونه‌ها مشغول بودن، یک دسته هم آزادانه فعالیت داشتن. توجه داشته باشین که اون زمان روسپیگری یک حرکت اعتراضی برای درخواست آزادی در نظر گرفته میشد، چون زنهایی که دنبال استقلال و آزادی بودن و میخواستن دیگه تحت قیومیت مردها نباشن از خونه هاشون بیرون میزدن. اما جامعه به زن مستقل نه کاری میداد نه بستری فراهم میکرد که اینا بتونن پولی در بیارن. حتی هیچکس به یه زن تنها خونه اجاره نمیداد. بنابراین راهی جز تن فروشی نداشتن و اونها به این صورت اعتراض خودشون رو به گوش دیگران میرسوندن. حتی به خاطر اینکه اجازه نداشتن لباسهای زنای خونه دار رو بپوشن، تبدیل به نمادی برای صنعت مد، فشن و لباس شده بودن. اما این زنان هم جز یک آزادی میان تهی چیزی نداشتن. چرا؟ چون برای هیچ آزاد بودن. ممنون که تا اینجای کار با من بودین. امیدوارم که از این اپیزود هم خوشتون اومده باشه و به دوستای خودتون هم معرفی کنین. توی قسمت بعدی میرسیم به دوره از تاریخ که مسیحیت ظهور پیدا میکنه و تأثیرات ظهور مسیحیت رو بر تاریخ زنان با هم بررسی میکنیم.